أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، او فقول تطابق آراء العقلاء. والکلام فیه کلکلام فی الحسن بمعنى الملائمه، و سیأتی تفصیل معنى تطابق العقلاء على المدح و الذم او ادراک العقل للحسن والقب. در جلسه گذشته عرض شد که معنای دوم و معنای سوم از حسن قب امری نیستند که مطابقی در خارج داشته باشند. ما بعضی مفاهیم داریم که مطابقی برای اونها در خارج هست. کتاب اشاره میکنیم، میگیم هازا کتابون، در خارج هست این رومیز، این شیی که الان روی میز هست کتاب است. بعضی مفاهیم داریم که در خارج مطابقی برای اونها نیست، بلکه منشأ انتزاعی اونها در خارجه، مثل عنوان فوقیت، تحتیت. ما در خارج چیزی به نام فوق، بالا نداریم، چیزی به نام پایین نداریم. اون چی که در خارج هست نحوه قرار گرفتن یک شیء نسبت به شیء دیگر هست. یک شیء قبل از یک شیء دیگر یا بعد از یک شیء دیگر، این حالت یک شیء نسبت به شیء دیگر را ما اسمشو میذاریم فوق مثلا، یا تحت، یا امثال اون. معنای سوم و دوم از حسن قب هم این چنین بودند. معنای دوم توضیح داده شد، همچنین معنای سوم هم، یعنی حسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل، این مطابقی در خارج نداره. در خارج اون چه که هست حکم آقای قاضی هست به عدالت، اما این که بگیم ینبغی ان یفعل عند العقلاء دیگه شیء سومی نداریم. قاضی هست اون سخنی که از دولب قاضی خارج شد، شیء ثالثی نداریم. بله، وقتی ما ویژگی های این صدا را و کلام را و حکم را بررسی میکنیم، ببینیم عقلا این طور احکام را فاعلشون هم مدح میکنند. عقلا میگن این طور احکام سزاوار است صادر شوند، چون عدالت است. اما حکم ظالمانه را چی؟ عقلا میگن این طور احکام سزاوار نیست صادر شوند. پس دقت کنیم، اصلا معنای حسن یعنی عقلا مدح کنند، معنای قب یعنی عقلا مذمت کنند فاعل اون کار را. پس ما برای اینکه معنای سوم حسن و قب درست بشه به سه شیء نیاز داریم: یک فاعل، دو فعل، و سه عقلایی که مدح کننده باشند، عقلایی که سرزنش کننده باشند. اگر عقلایی نباشد حسن محقق نمی شود. همونطور که مثلا معنای کتاب مرکب است از شیئی که کاغذ داشته باشه، نوشته داشته باشه. به کاغذ خالی نمیگیم کتاب، به نوشته خالی نمیگیم کتاب، بلکه چند تا کاغذ با همراه نوشته، به این دو جزء با هم میگیم کتاب. اونجا هم باید این سه جزء با هم باشند تا بگیم هازا حسنون یا هازا قبیحون. هم فاعلی باشد ولو در عالم تصور، هم فعلی از او صادر بشود، هم عقلایی که مدح کنند فاعل اون فعل را، برخلاف معنای اول حسن و قب که در معنای اول فقط علمی باشد کافی میگیم هازا حسنون، این کمال است. جهلی باشد میگیم هازا قبیحون، این نقصان است. دیگه نیاز به درک کننده‌ای ندارد، چون فرض اینه که معنای حسن در طبق معنای اول همون کمال است، هیچ جزء دیگری ندارد. اما در معنای سوم سه جزء دارد. حسن یعنی فعلی که یک، فاعلش را دو، اوغلا مدح کنند سه. قبیح چیه؟ فعلی که فاعلش را اوغلا مذمت کنند. خب روشن شد که حسن قبح به معنای سوم که مورد اختلاف بین اشاعره و عدلیه بود واقعیت و مابعضایی در خارج نداره، غیر از همون درک اوغلا. اما اشاعره که منکر حسن قبحند میگن حسن قبح واقعیت ندارد غیر از حکم شارع، آیا منظورشون اینه؟ اگر اینه که خب حرفشون درسته. بله ما در خارج چیزی مثل این که در کتاب میگیم هازا کتابون، در خارج چیزی نداریم میگیم هازا حسنون، غیر از همون درک اوغلا. اگر اوغلا حکم نکنند اینجا چیزی به نام حسن ما نداریم. اما منظور اشاعره که منکر حسن قبح شدن انکار واقعیت خارجی داشتن حسن قبح نیست، اونها منکر درک اوغلا هستند. اشاعره که میگن ما حسن قبح عقلی نداریم میگن اوغلا نمیتونن چنین درکی داشته باشند و ندارن چنین درکی. پس اختلاف عدلیه با اشاعره سر این مطلب دوم از مطالب این فصل نیست که واقعیتی در خارج و ما به ازایی و مصداقی برای حسن قبح در خارج نیست. نزاع سر این مسئله نیست. خوب دقت کنیم. نزاع عدلیه و اشاعره در معنای حسن قبح عقلی این نیست که عدلیه میگن مصداق در خارج برای حسن قبح هست، اشاعره میگن مصداق برای حسن قبح در خارج نیست. نه، اینا هر دو گروه قبول دارن که مصداق در خارج نداره طبق بیانهای مظفر. اختلاف سر چیه؟ اختلاف اساسی تر از این حرف هاست. اختلاف اینه که اشاعره میگن عقل اوغلا چنین درکی ندارد که کدوم فعل باید انجام بگیره، کدوم فعل باید ترک شود. عدلیه میگن چرا عقل اوغلا چنین درکی میتونه داشته باشه. شاهدش هم اینه، آقایون اشاعره میگن وجوب معرفت وجوب شرعیه نه عقلی. خب و حال این که اوغلا وجوب معرفت را درک میکنند، عدلیه میگن اوغلا وجوب معرفت الهی را درک میکنند، اشاعره میگن نه اوغلا چنین چیزی را نمیتونن درک کنند. و اما الحسن به معنای چیزی که سزاوار است انجامش در نزد عقل، این هم مثل معنای دوم حسن واقعیتی در خارج براش نیست غیر از همون درک اوغلا. یعنی اگر اوغلایی نباشند که درک کنند چیزی به نام حسن قبح در خارج ما نداریم. به عبارت دیگه همون اتفاق نظر اوغلا بر این که عدالت خوبه، همین اسمشو میگیم حسن. اتفاق نظر اوغلا بر این که ظلم بده رو میگیم قبح. ول کلام فیه کل کلام فی الحسن به معنی الملائمه. مطالب در معنای سوم حسن مثل مطالب معنای دوم حسن که مطابقی در خارج نداره، بله منشأ انتزاع داره. آثاری که این حکم آقای قاضی دارد باعث شده که اوغلا این حکم را متصف کنن به حسن و مدح کنن قاضی را. آثار خارجی که اون حکم ظالمانه داره باعث شده که اوغلا حکم کنند و درک کنند قبح اون حکم را. و سیعتی تفصیل این عبارت که میگیم تطابق اوغلا بر مدح یا بر ذم یا ادراک عقل حسن و قبح را یعنی چی این خواهد آمد. و علاوه بر فان کان غرض الاشاعره من انکار الحسن والقبح انکار واقعیت هما به هذا المعنا من الواقعیه فهو صحیح. اگر اشاعره که میگن آقا ما منکر حسن قبحیم، منظورش اینه که یعنی مصداق در خارج برای حسن قبح نیست غیر از درک اوغلا، حرفشون درسته. ولیکن هازا بعیدون عن اقوالهم. عباراتشون ها که نگاه میکنیم میبینیم نه، منظورشون این نیست که غیر از درک اوغلا چیزی به نام حسن قبح در خارج نداریم. چرا؟ لنه لما کان یقولون به حسن الافعال و قبحها بعد حکم الشارع. فانه یعلم انه لیس غرضهم ذاله. چون آقایون اشاعره تصریح میکنن که میگن تا حکم شارع نیومده ما نمیگیم فلان فعل حسنه فلان فعل قبیحه. یعنی چی؟ این یعنی اینکه مقصودشون این نیست که حسن و قبح در خارج نیست، بلکه مقصودش اینه که بدون حکم شرع عقلا نمیتونن بفهمن. پس اشاعره منکر مصداق خارجی داشتن و حسن و قبح نیستند فقط، بلکه منکر درک عقلا این حسن و قبح را هستند. فانه یعلم از این تعبیرشون که چی؟ که گفتن که حسن و قبح افعال بعد از حکم شارع تازه فهمیده میشه. از این معلوم میشه که غرض اشاعره که میگن ما منکر حسن و قبحیم، مقصودشون این نیست که مصداق در خارج فقط نداره. لأن حکم الشارع لا یجعل لهما واقعیت و خارجیه، چون حکم شارع که نمیاد واقعیت برای حسن و قبح درست کنه، چون اینا بعد از حکم شارع حسن و قبح افعال را میپذیرن. خب میپذیرن یعنی این که مصداق برای حسن و قبح درست میشه. نه، شارع فقط یک حکم صادر میکنه، در عالم تکوین چیزی ایجاد نمیکنه که. پس این که میگن قبل از حکم شارع حسنی نداریم، بعد از حکم شارع حسن داریم، از همین میفهمیم که مقصودشون از این که یک بار میگن داریم یک بار میگن نداریم، مقصودش این نیست که مصداق داره در خارج یا نداره. کیفه؟ چگونه میشود مقصود اشاعره که منکر حسن قبح شدن، مقصودشون منکر مصداقیت خارجی داشتن برای حسن قبح باشه؟ و قد رتبوا علی ذلک بان وجوب المعرفه و الطاعه لیس بعقلی و شرعی. اصلا طبق همین مبنا که گفتن ما حسن قبح عقلی نداریم، پس گفتن وجوب معرفت الهی وجوب شرعی وجوب عقلی نیست. معلوم میشود که درک عقل این حسن را منکرند، منکر اینن که عقلا بتونن به تنهایی و بدون حکم شارع حسن و قبح افعال را درک کنند. پس این که اشعار منکر حسن و قبح هند، مقصودشون این مطلبی که در بحث دوم ما عرض کردیم که مصداقی بدون و با قصد نظر از حکم عقلا برای حسن و قبح به معنای سوم در خارج نیست، مقصود اشاعره این مطلب نیست. و انکان غرضهم انکار ادراک العقل، اگر غرض اشاعره این است عقل نمیتواند حسن و قبح اشیا را درک کند، همونطور که ظاهر اقوالشون همینه، سیعتی تحقیق حقیقت در این مطلب و سیعتی که این آقایون اشاعره لیسو علا ثوابن فی ذلک، قولشون قول صحیحی نیست. مطلب سومی که به عنوان مقدمه در روشن شدن بحث حسن و قبح عقلی لازم است بفهمیم، معنای عقل عملی و عقل نظری هست. شاید این اصطلاح را تا کنون شنیده باشید که میگن ما یه عقل عملی داریم یک عقل نظری. یعنی چی؟ آیا ما دوتا عقل داریم؟ هر انسان دوتا عقل دارد، یک عقل عملی یک عقل نظری؟ آیا مظفر میفرماید نه، چنین اشتباهی خلاصه احیانا به سرمون نزنه و چنین اشتباهی را مرتکب نشویم. عقل یک چیز بیشتر نیست و هر کس یک عقل بیشتر ندارد. منتها کار عقل چیه؟ درک کردن امور. عقل مطالب مختلفی را درک می کند. بعضی از مطالبی را که عقل درک می کند جز مطالبی است که دانستنشون فقط خوبه. بعضی از مطالبی را که عقل درک می کند جز مطالبی است که انجام دادنشون یا انجام ندادنشون خوبه. به عبارت دیگه، بعضی از مدرکات عقلیه دانستنی صرفند، فقط باید بدانیم اونها را، به درد دانستن فقط می خونند، کاری به مرحله انجام و عمل ندارند. بعضی دیگر از اموری که به وسیله عقل میفهمیم مربوط به مرحله عمله، یعنی انجام دادنشون خوبه یا انجام ندادنشون خوبه. برای اینکه بحث راحت تر بشه، آقایون علمای منطقی و متکلمین اومدند مدرکات و مسائلی که به وسیله عقل فهم و درک می شود را به دو بخش تقسیم کردند. گفتن یک سری از معلومات عقلی فقط دانستنشون خوبه، دانستنی هستند، اسمش گذاشتن نظریات. یک سری نه، انجام دادنی یا انجام ندادنی هند، یعنی عقل میگه باید انجام بپذیرند، بعضی را انجام نپذیرند، اسمش گذاشتن عملیات. اونجا که میگن عقل نظری، عقل را برای اینکه بتونیم مطلب را خوب بفهمیم، یعنی معقولات نظری، معقولات عملی، چیزهایی که فقط نظری و فهمیدنی صرفن و چیزهایی که فقط علاوه بر فهمیدن عمل کردنی هستن، حالا یا انجام دادن یا ترک کردن، مربوط به مرحله عمل هستن. پس ما یک عقل بیشتر نداریم. اون چی که دوتا هست و دو قسم دارد، معلومات به وسیله عقل است، مدرکات به وسیله عقل است. اون چیزهایی که به وسیله عقل میفهمیم دو گروه هستند، یک سریشون فقط دانستنی اند، یک سریشون مربوط به مرحله عمل هستند. خب حالا که این چنین شد، ما برای حسن قب بیایم حالا تطبیق بدیم این کبرایی را که عرض کردیم برای ما نحنفی. ما برای حسن قب سه معنا ذکر کردیم. معنای اول کمال و نقص، معنای دوم منافرت و ملائمت، معنای سوم مدح و ذم، ما ینبغی فعله و ما لا ینبغی فعله. در هر سه تا اینا هم گفتیم اینا حسن قبه های یکی هستن که عقل اونا را درک میکنه. خب کدوم، یعنی هر سه این نوع از انواع حسن و قب به وسیله عقل درک میشوند. خب حالا بریم ببینیم کدوماشون نظری اند، کدوماشون عملی اند. معنای اول از معانی حسن و قب چی بود؟ کمال و نقص. حسن به معنای کمال، قب به معنای نقصان. خب این عقل عملی یا نظریه؟ طبیعیه، این فقط دانستنی صرفه، کاری به مرحله عمل نداره، فقط دانستن این که علم کمال برای نفس است، جهل کمال برای نفس نیست بلکه نقصان برای نفس است. بله، بر این درک عقلی اعمالی هم مترتب میشه، اما اون اعمال را دیگه عقل میگه من کاری به اونا ندارم. اون چرا که من عقل درک میکنم کمال بودن علم و نقصان بودن جهله. پس دقت کنیم، خود مدرک عقلی را باید ببینیم آیا دانستنی یا عمل کردنیه. خب کمال که عمل کردنی نیست که، کمال بودن یک شی فقط دانستنی. آقا بدان که علم کمال است، بدان که جهل نقصان است. نمیگن عمل کن کمال علم را، که میگن بدان که علم کمال است. پس میشود معنای اول حسن قب از انواع عقل از مصادیق عقل نظری. معنای دوم چطور؟ ملائمت و منافرت. تعلم حسن است، یعنی امر دلنشینیه، ملائم با نفسه. خب اینجا چی میگن؟ میگن بدان که تعلم ملائم با نفسه، یا عمل کن که تعلم ملائم با نفسه. طبیعتاً این هم باز عقل نظریه. میگیم بدان که تعلم کما ملائم با نفسه، بدان که مواد مخدر ناسازگار با نفسه، میگیم بدان که شرب دوا مثلا حسن است به لحاظ آثار بعدی که دارد. پس اینا همش دانستنی شد. پس بازم حسن قبه به معنای دوم هم شد از مصادیق عقل نظری. اما معنای سوم چی؟ حکم عقل در معنای سوم چیه؟ میگه العدل ینبغی فعله، عمل کن به عدل. عمل کن به صداقت، ترک کن ظلم را. این عمل کردنیه. در اولی و دومی چی میگفتیم؟ میگفتیم علم کمال است، این که عمل کردنی نیست. تو دومی چی میگفتیم؟ میگفتیم مواد مخدر زیان‌آور است، اینم که عمل کردنی نیست. اما تو سومی چی میگیم؟ میگیم عدالت عمل کردنش سزاوار است، باید عدالت را محقق و جامعه عمل بهش بپوشانی، باید جهل را، باید ظلم را ازش دوری کنی. اینجا دیگه نمیگن بدان که باید عمل کنی به عدالت، میگن به عدالت عمل کن. بله، علاوه بر دانستن عمل کردنی هم هست. لذا حسن قبح به معنای سوم میشود از موارد عقل عملی. در آخر یک اشاره‌ای به عبارت جامع سعادت داره که در عبارت بهش میرسیم. العقل العملی و النظری. ان المراد از عقل، که وقتی میگن ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، وقتی این جمله را شما میشنوید که عقل طبق معنای سوم حکم به حسن شیء میکند یا حکم به قبح شیء میکند، مقصودشون از عقل، عقل عملی یا نظریه، میفرماید هو العقل العملی فی مقابل عقل نظری. اما توجه داشته باشید، لیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات. اینکه عقل رو دو قسم کردن، نظری و عقلی، نه اینکه دو تا عقل داریم، بلکه دو نوع مدرکات عقلی داریم. فین کان المدرک، یعنی اگر اون چی که به وسیله عقل درک شده، مما ینبغی ان یفعل او لا یفعل، اگر از چیزایی که باید و سزاوار انجام بشه یا سزاوار ترک بشه، مثل حسن عدل یا قبح ظلم، یسمى ادراک، این عقل را ادراک، عقلا عملیا. پس اگر از چیزهایی باشد که سزاوار انجام بگیره یا سزاوار ترک بشه، اینطور ادراکات عقلی را میگن عقل عملی. و این کان مدرک، از چیزهایی که سزاوار انسان بدانه آن را، مثل الکل اعظم من الجز الذي لا علاقه له بالعمل. خب کل بزرگتر از جزئه، اون ربطی به مرحله عمل نداره که. لذا اینطور ادراکات که فقط سزاوار انسان بداند آنها را، یسمى اینطور ادراکات عقلی را عقل نظری. پس این که میگن عقل حکم میکند به قبح شیء یا حسن شیء، یا حکم میکند به این که ینبغی ان یعلم که کل اعظم از جزء است، مقصود از حکم عقل یعنی ادراک عقل. اینه داشته باشیم، هر جا گفتن عقل حکم میکنه یعنی عقل درک میکند. فرقش انشاءالله در مباحث بعدی روشن میشود که فرق حکم کردن با درک کردن چیه. حکم کردن یک نوع ایجاد انگیزه کردن هم هست، یک بعث و زجری در حکم کردن هست، انجام بده انجام نده. عقل نمیگه انجام بده، عقل میگه من درک میکنم خوب است انجام دادنش، میگه من درک میکنم خوب است انجام ندادنش، اما دیگه محرک نیست. و معنای حکم عقل طبق این بیانی که عرض کردیم، لیس الا این که درک میکند که شیء سزاوار است انجام بگیرد یا سزاوار است ترک شود. ولیس للعقل انشاء و بعث و زجر ولا امر ولا نهی. عقل که بعث و زجر نمیکنه، عقل دافع یا مانع و زاجر نیست که، امر و نهی ندارد عقل. بله، امر و نهی عقل همون درک عقله، عقل درک میکنه که این خوبه، این همون امر عقله، چیزی غیر از این نداریم. بله، وقتی عقل درک کرد که فلان شی سزاوار است انجام بگیره، در نفس، فی نفسه، اراده برای عمل نسبت به اون کار ایجاد میشه. اون غیر از درک عقل و حکم عقله. حکم عقل همون ادراک عقل است که این کار باید انجام بگیره. حکم واقعیت و حقیقت حکم همون امر و نهیه. بعث و برانگیختن و زجر یعنی ایجاد مانع کردنه. حکم یعنی این، امر کردن، هل دادن، جلوگیری کردن. عقل این کارا را نمی کنه. پس عقل حکم ندارد. ولیس برای عقل ایجاد بعث و برانگیختن یا زجر و منع کردن، منع و امر و نهی ندارد. الا به معنا ان هذا الادراک يدعو العقل الى العمل. بله، میخوای مسامحه کنی میتونی اینطوری بگی که اینطور عقلی، اینطور ادراکات عقلی انسان را میکشاند به سوی عمل. یعنی چی؟ يدعو العقل الى العمل، عقل ما را دعوت میکند به عمل. به چه معناست؟ ای یکون و سببا لحدوث الاراده فی نفسهی للعمل و فعل ما ینبغی. یعنی وقتی که عقل درک کرد که العدلو ینبغی فعلهو، وقتی عقل درک کرد که عدالت سزاوار است انجام بگیره، فی نفسه در نفس انسان اراده ایجاد می شود که بره عدالت را انجام بدهد. علا کل حالن ازن، پس وقتی که ما میشنویم که فلان جا میگن احکام عقلیه، مقصود همون مدرکات عقل عملی و آراء عقل عملی هست. فعلا بحثمون در مورد حسن قبح عقلیه به معنای سومه. حسن قبح عقلیه به معنای سوم هم میشود از موارد عقل عملی. پس اینجا هر موقع حکم عقل میگیم، مقصودمون درک عقل است. با این بیان تعرف المراد من العقل المدرک، المدرك للحسن والقبح بالمعنى الاول. طبق این بیان دیگه باید روشن بشه برای شما اون عقلی که درک میکند حسن و قبح به معنای اول را کدوم عقله. میفهمیم که ان المراد بهی هو العقل النظری، اون عقلی که حسن و قبح به معنای اول یعنی کمال و نقص را درک میکند عقل نظری است. باز اشتباه نکنیم، نه اینکه یک عقل دیگری است. یعنی حسن قبح به معنای اول از دانستنی ها هستند. لأن الکمال و النقص مما ینبغی ان یعلم لا مما ینبغی ان یعمل. کمال و نقص اشیا از دانستنی ها هستند، نه از عمل کردنی ها یا ترک کردنی ها. بله، یستعین العقل النظری بالعقل العقل العملی بالعقل النظری. بله، عقل عملی از عقل نظری کمک میگیره. یعنی چی؟ یعنی عقل نظری اول میاد درک میکنه که علم کمال است. بعد وقتی درک کرد که کمال است، یک چیزی دیگری هم در کنارش درک میکنه در پی آن و بعد از آن. اول درک میکند که علم کمال است، این درک میشه عقل نظری. در پی این یه چیز دیگه درک میکنه که چی؟ که هر کمالی سزاوار است تحصیلش، تحصیل کردنش، این انجام کردنیه، انجام دادنیه. پس میشه عقل عملی. کمک میگیرد عقل عملی از عقل نظری، کمک داده میشود عقل عملی به عقل نظری. به عبارت دیگه، یحصل العقل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل النظری. عقل عملی فعلی می شود بعد از اینکه عقل نظری درست شد. یعنی بعد از اینکه ما یک معقول نظری پیدا کردیم که چیه؟ العلم و کمالون. در پی آن یک عقل عملی هم درست میشه، یعنی یک معقول عملی هم درست میشه. چیه؟ تحصیل علم یا یعنی تحصیل کمال سزاوار است. و کذا المراد من العقل المدرک للحسن والقبح بالمعنى الثانی. مراد از عقلی هم که در معنای دوم به کار می بردیم که میگیم حسن و قبح به معنای دوم را درک می کند، اون هم عقل نظریه. چرا؟ لأن الملائمه و عدمها یا مصلحت و مفسده، اینها مما ینبغی ان یعلم هستند. بله، یستت به ازالک ادراک انهو ینبغی الفعل او الترک علی طبق ما علم. بله، در پی آن عقل نظری که گفت فلان چیز ملائم با نفسه، فلان چیز ملائم نیست، دوباره حکم عقل عملی میاد که هر چیزی که ملائم است به دست آوردنش خوبه، هر چیزی که ناملائمه ترک کردن و دوری از آن خوب است. و من العجیب، ما توضیح دادیم که این که گفته میشه عقل عملی و عقل نظری، مقصود این نیست که دوتا عقل داریم، بلکه مدرکات و اموری که به وسیله عقل درک میشود را دو گروه کردیم. یک سری دانستنی بودن، اسمشون رو گذاشتیم عقل نظری. یک سری عمل کردنی بودن، اسمشون رو گذاشتیم عقل عملی. اما عجیبه که در جامع سعادات یه تعبیری اومده که در رد حرف شیخ الرئیس بو علی گفته که انم مطلق الادراک والارشاد انما هو من العقل النظری. در جامع سعادات اومده گفته تمام چیزهایی که و اموری که به وسیله عقل درک میکنیم همشون عقل نظری هستن، از موارد عقل نظری هستن. پس عقل عملی چیه های جامع سعادات؟ میگه عقل عملی در واقع میاد نافذ میکنه و قطعی میکنه و به مرحله اجرا میرسونه دستورات عقل نظری را، به فعلیت میرسونه دستورات عقل نظری را. پس چه عقل شما درک کرد که علم کماله، چه درک کرد که کل اعظم از جزئه، و چه درک کرد که ظلم قبیح و عدالت حسنه. همه اینها صاحب جامع سعادت مرحوم نراقی گفتن که اینها از موارد عقل نظریه. بله، اون موقع که تصمیم قطعی گرفتی عدالت را انجام بدی، این میشه عقل عملی. آقای مظفر میگه میخوای اصطلاح جدید درست کنی جناب صاحب جامع سعادت؟ ما باید حرفی نداریم. بالاخره وحی منزل نیست که همه تابع این اصطلاح باشن. شما خودت میخوای اصطلاح جدید بذار، بگو همه مدرکات عقلی اسمشون عقل نظریه. اونجاهایی که تصمیم قطعی بگیری بر عمل کردن و ترک کردن، اونجا عقل عملیه. اسم بذار نامگذاری که درش من اینیست. اما بدان که برخلاف اصطلاح معروف داری حرف میزنی، برخلاف اینا توجه داشته باشید که طبق اصطلاح معروف حرف نمیزنی. معروف و اون چی که رایج است اینه که مدرکات خود عقل را دو گروه میکنند، برخلاف شما که همه مدرکات عقل اومدی گفتی همون عقل نظری. مهم نیست. و از عجایب از آنچه که در جامع سعادات اومده، از یقول ردن بر حرف شیخ رئیس که اومده معلومات عقلیه را دو گروه کرده، اونم کی؟ شیخ رئیس که خریت این صناعت و خلاصه اهل فن این صناعت علوم معقول هست. ایشون در رد در حرف شیخ رئیس گفته که ان مطلق الادراک والارشاد انما هو من العقل النظری، تمامی ادراکات و ارشادات از عقل نظری هستند. فهوه به منزلت المشیر ناسه، عقل عملی حکم نمی کنه. عقل عملی میاد چیکار میکنه؟ نصیحت میکنه، اشاره میکنه، میگه اینا خوبه اونا بده. عقل نظری فقط میگه اینا خوبه اونا بده، اونا دانستنش خوبه اونا ندانستنش خوبه. اما عقل عملی چیکار میکنه؟ به منزلت المنفذ لاشاراته. عقل عملی اونیه که میاد اشارات عقل نظری را امضا میکنه و به فعلیت میرسونه، تصمیم جدی میگیره که مثلا میگه باید انجام بده این را. اونجا که باید بیاد میشه عقل عملی. اونجا که صرف نصیحت خوب انجام بدی خوب انجام ندی، اونجاها عقل نظریه. میگه هازا منه خروج عن الاصطلاح. مظفر میگه این غیر از هر اصطلاح رایج است. و ما ندری ما یقصد من العقل عملی اذا کان الارشاد و نصح للعقل النظری. ما نمیدونیم مقصود ایشون از عقل عملی چیه. اگر ارشاد و نصیحت کردن کار عقل نظری باشه، دیگه عقل عملی نمیمونه. لیس هناک عقلان فی الحقیقه، ما که دوتا عقل نداریم، قبلا اشاره کردیم. بل هو عقل واحد، ولیکن اختلاف در مدرکات و متعلقات عقله. اون دانستنی های عقل ها میگیم نظری، اون انجام شدنی های عقل ها میگیم عملی. عقل یک چیز نیست و فقط برای سهولت کار و تمییز بین موارد، یسمی تارتا عملی یا و اخرى نظری یا. خلاصه ما نمیدونیم مقصودش این از عقل عملی که میاد نصیحت ها و مدرکات عقل نظری را قطعی میکنه چیه. بله که انه یرید و از عقل عملی همون تصمیم، همون اراده ای که بر عمل به مثلا عدالت یا بر ترک ظلم انسان میگیره مقصودش اینه، که البته تسمیت الارادت عقلا وضع جدید فی اللغه، اینکه ما اسم اراده را بذاریم عقل یک اصطلاح جدیدیه، خروج از اصطلاح هست. مطلب چهارم از مطالب مقدماتی این بحث، اسباب و حکم العقل العملی بالحسن و القبح. چون معنای سوم از حسن قبح مورد نزاع بین عدلیه و اشاره و محل بحث ما هست و این معنای سوم هم جز مدرکات عقل عملی بود، لذا از این به بعد سر همون معنا بحث میکنیم. چی باعث میشه که عقل به بعضی از امور بگه حسنون، به بعضی از امور بگه قبیحون؟ به عبارت دیگه آیا بی جهت و تصادفی عقل انسان درک میکنه که فلان شی ینبغی فعلو پس فاعلش مستحق مدح و ستایشه و فلان شی لا ینبغی فعلو پس فاعلش مستحق مذمت و سرزنشه؟ همطوری تصادفی بی جهت؟ نه، هیچ حادثی در عالم بی علت نیست. حکم عقلم که اومده بعضی از افعال را گفته سزاوار است انجامشان و فاعلشان ممدوحه و بعضی از افعال را گفته سزاوار است ترکشان و فاعل اون افعال مذموم است، این حتما جهتی دارد، حتما سببی دارد. آقای مظفر میگه ما با برهان استقرا رفتیم گشتیم دیدیم 5 امر میتوان ذکر کرد که هر کدوم به تنهایی میتوانند سببی برای حکم عقل به حسن یا قبح به معنای سوم بشوند. ما حالا اون 5 معنا را جداگونه ذکر میکنیم و اشاره هم میکنیم که کدوم یکی از این 5 سبب محل نزاع هستند. پس بحث سر اینه، اولا چه اسبابی دخالت می کنند در حسن و قبح افعال و چه چیزهایی باعث می شوند که عقل به بعضی ها بگه، به بعضی از افعال بگه هازا حسن و به بعضی ها بگه هازا قبیح. خب فرضاً پیدا کردیم چه چیزهایی سبب حکم عقلند، کدوم یک از اونها محل نزاع هستند، کدوم یک از اونها مورد اتفاق و اجماع عدلیه و اشاعره هستند. فعلا موادرت را بشماریم. اولین چیزی که میتواند سبب حکم عقل به حسن یا قبح فعلی بشود کمال یا نقص بودن اون فعل است. قبلا هم اشاره کردیم اگر عقل نظری درک کرد که تعلم کمال للنفس، جهالت نقصان للنفس، اهمال نقصان للنفس، اگر عقل نظری اینا درک کرد، کمال بودن یک شیء را یا نقصان بودن یک فعلی را، اینجا عقل عملی میاد حکم میکنه که تحصیل کمال سزاوار است، برطرف کردن منقصت سزاوار است. پس سبب اول شد چی؟ کمال بودن اون فعل یا نقصان و منقصه بودن اون فعل. اگر فعلی کمال باشد عقل عملی میگه سزاوار است انجام اون فعل. چرا؟ برای اینکه به اون کمال برسی. عقل عملی میگه سزاوار است ترک این فعل. چرا؟ برای اینکه از اون منقصت دوری کنی. سبب دوم، ملائمت یا عدم ملائمت با نفس. عقل به بعضی از افعال میگه که اینها حسنند. چرا؟ برای اینکه اون ملائمت و مصلحتی که در اون فعل خابیده را به دست بیاوری، اون دلنشین بودنی که برای نفس حاصل میشه با انجام اون فعل را اونا کسب کنی، اون تراوت نفس را کسب کنی در قبالش. عقل به بعضی از افعال میگه اینها قبیحند و باید ترک بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مفسده دارن، منفور نفسن، به خاطر مفسده‌ای که دارن تو باید فرار کنی از اینها. پس گاهی به خاطر کمال بودن میگه باید انجام بگیری، انجام شود فلان فعل، و گاهی به خاطر ملائم بودن و دارای مصلحت بودن اون فعل میگه حسن است. و همچنین گاهی به خاطر نقصان و منقصه بودن اون فعل میگه باید ترک بشود، و گاهی هم به خاطر مفسده داشتن و منفور بودن و ناملائم بودن با نفس میگه باید ترک بشود. اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقرب. چه چیزهایی باعث میشه که عقل عملی بگه فلان فعل حسن است و فلان فعل قبیح است؟ ان الانسان اذ يدرك ان شيئا ينبغي فعله فيمدح فاعله او لا ينبغي فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الادراك جزافا واعتباطا. انسان وقتی درک میکنه که فلان فعل سزاوار است انجام بگیرد، پس فاعل اون فعل مدح می شود، یا سزاوار نیست انجام بگیره فلان فعل، پس فاعلش مذمت میشه، فیمده فاعله فیذم فاعله. خب وقتی انسان اینا درک میکنه از کجا به این مطلب میرسه؟ لا یحصل له هذا الادراک جزافا و اعتباطا. این درکش جزاف و بی علت و علکی نیست که. و هذا شأن کل ممکن حادث، کل ممکن حادث، هر ممکنی که حادث هست و وجوب به ذات ندارد و در یک زمانی نبوده بعدن به وجود اومده، همه این ممکنات بی جهت به وجود نیومدن، بی علت به وجود نیومدن، همشون علتی داشتن. خب پس ما نهنفی هم که عقل انسان میگه فلان فعل ینبقی و فلان فعل لا ینبقی، حتما علت داره. چی علتش؟ میگه و سببه بالاستقراء احد امور خمسه. سبب، وقتی ما با برهان استقراء رفتیم بررسی کردیم، دیدیم یکی از این پنج اموری است که نذکر هنا. استقراء هم که میدونید برهان یقینی نیست، ممکنه شما برید ششمی هم پیدا کنید، ایشون ادعا نمی‌کنه استقراء تامه. نذکر هنا، ما اینجا اون پنج سببی که باعث میشن هر کدام عقل به واسطه اونها حکم به حسن فعل یا قبح فعلی کنه و بگه سزاوار فلان فعل انجام بشه یا سزاوار ترک بشه را ذکر میکنیم. چرا؟ لنذکر ما یدخل منها فی محل النزاع فی مسئله تحسین و تقبیح العقلیین. این اسباب را ذکر میکنیم تا روشن بشود که کدام یک از این اسباب مورد اختلاف هستند در بحث حسن و قبح عقلی که در اصول باش کار داریم. فنقول، اولین سببی که میتوانیم مطرحش کنیم، ان یدرک ان هذا الشیء کمال للنفس او نقص لها. اگر درک کرد انسان که فلان شیء، به وسیله عقل نظری درک کرد که فلان شیء کمال نفسه یا نقصان نفسه، این ادراک عقل مر کمال اون شیء را یا نقصان اون شیء را، یدفعه للحکم به حسن فعله او قبحی، باعث میشه که در پی آن یک حکم دیگری و یک ادراک دیگری داشته باشه. چیه اون ادراک دیگرش؟ که هذا الفعل حسنون، هذا الفعل قبیحون. قبلا هم قریبا اشاره کردیم. چرا میگه هذا الفعل حسنون؟ تحصیلا لذالک الکمال یا دفعا لذالک النقص، برای اینکه اون کمال را به دست بیاره، برای اینکه از اون منقصت فرار کنه. پس اول میاد درک میکنه که حاضر این فعل کمال است، این میشه جزء موارد عقل نظری، یک عقل هر دو را درک میکنه با، اما اولی چون دانستنیه بهش میگیم عقل نظری. برای بار دوم همون عقل درک میکنه که خب چون این کماله پس باید به دست بیاریم کمال را، پس میگه حاضر حسنون فعله، انجام دادن این فعل حسن است. چون انجام دادنی اسمشو گذاشتیم عقل عملی. سبب دوم، این که درک کند ملائمت یک شیء با نفس یا عدم ملائمتش را، اما به نفسه او لما فیه من نفع عام او خاص. چی باعث میشه که عقل حکم به حسن فعلی کنه؟ یک سبب دیگر اینه که درک کنه که این شیء ملائم با نفسه یا ملائم با نفس نیست، معنای دوم حسن قب. حالا اما به نفسه یا خودش ملائمه یا نه، چون یک منفعت عام یا جزئی دارد ملائمه. وقتی ملائمتش را با عقل نظری درک کرد، در پیان یه چیز دیگه درک میکنه که چی؟ حسنون فعلهو. عدم ملائمتش را درک کرد، در پیان یه چیز دیگه درک میکنه که قبیحون فعلهو. چرا؟ تحصیلا للمصلحه، اگر حسن باشد برای اینکه مصلحت را به دست بیاره، چون ملائمه با شیعه، چون مصلحت داره ملائمه، پس برای اینکه این مصلحت را به دست بیاره میگه ینبغی فعلو، او دفعا للمفسده، یا برای اینکه اون مفسده گیرش نیاد میگه لا ینبغی فعله. و کل من هذین الادراکین ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.